وسواس داره، یا کم کم تو ذهن فرد میایم وسواس هاشو اول درمانی داریم به نام درمان های شناختی رفتاری که اینجوری هستش که اول در مورد چگونگی و ایجاد وسواس باش صحبت میکنیم، کم کم در مورد باورهای غلطی که خودش بیان میکنه با هم به بحث میشینیم که آیا چقدرش درسته چقدرش غلطه، در کنارش درمان رفتاری هم انجام میدیم، چون همجوری خدمتتون عرض کردم بعضی وسواس‌ها وسواس‌هایی هستن که خود فرد بینش داره ولی احساس اجبار میکنه. رفتار درمانی هایی داریم که جدید هستش به نام موج سوم ازشون تلقی میشه، اجازه میدیم که اصلا فرد وسواسشو بیان بکنه و ادامه بده، کم کم خودش باعث میشه که این وسواس ترمزی براش باشه که کم کم وسواساش کم کم و کم کم کمتر بشه. ولی در مجموع، ولی ببینید خدمتتون عرض کردم درمان باید توسط یک متخصص این رشته صورت بگیره، متخصص رشته که ممکن استش یک نفر هم نباشه، متشکل است یک تیمی باشه، به خصوص وسواس ها شدید، روان پزشک، روان شناس که میتونه مثلا به خصوص قسمت های رفتار درمانی اینا کار کرده باشه و مددکار اجتماعی، اینا میتونن همه با هم دیگه دست به دست هم بدن تا بتونن که این وسواس ها رو درمان کنن.
بله.
خانواده ها یک سری روان درمانی های حمایتی داریم، لازم هستش که ببینید ما مشکل ممکن استش که چون وسواس رو ممکنه خیلی سخت باشه برای خانواده ها، به نوعی مریضی که دچار وسواس تهدید کنیم، مثلا با انواع و اقسام فحش بهشون، حتی به گاهی وقتا جسارتا مثلا نسبت های خیلی ناروا، مثلا تو مثلا فلان 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 شده، مثلا این نمیدونی مثلا نجس نیست، یعنی ببینید این خود فرد میدونه که این بیماری رو داره، یعنی این نجس واقعا نیست، احساس اجبار میکنه، در نتیجه باید یه مقداری خانواده ها اصولی تر علمی تر ولی پایاتر، یعنی این که مثلا یه جایی عصبانی بشن و بعدش مثلا حالا ولش بکنن نباشه، یعنی به صورت پایا و مداوم با یک فرد وسواسی لازم استش که برای درمانش اقدام بشه. اگر این کار رو نکنیم ممکن استش که مریضی مزمن بشه، وسواسی هم که مزمن میشه یه مقداری ممکن استش درمانش سخت‌تر باشه، در نتیجه لازم استش که خانواده ها زودتر در صدد درمان بر بیان، به خصوص من دارم عرض میکنم به خصوص تو سنین نوجوانی به سمت جوانی لازم هستش که درمان زودتر انجام بشه تا این بیماری خودشو نشون نده، به خصوص برای دانش آموزان ممکن استش این وسواس ها خیلی صدمه زننده از نظر درسی و آیندهشون باشه.
بله.
خانم های خانه‌دار همینجوری و وسواس های فکری، ما بعضی وقتا وسواس فکری فرد اینقدر داره که یکیش ما داشتیم مثلا افکار خودکشی تو ذهنش حتی میاد، میگه یعنی قدر این افکار مزاحم بود که میخواست از زندگی خودش رو خلاص کنه، یعنی در نتیجه هر چی زودتر درمان بشن و سعی در درمان بکنن موفق ترم هست.
دکتر سپرزایی، شما در بحث معالجه و درمان به حالت وسواس مزمن یا کهنه شده اشاره کردین که گفتین معالجه و درمان وسواس مزمن و کهنه شده سخت و مشکل است. در وسواس مزمن چه اتفاقی افتاده و چه کار شده که درمانش سخت است؟
این اصلا یه اصطلاحات حالا مزمن ها دنیا یه مقدار دیگه قدیمی شده، ولی حالا اصطلاح عامیانه هست، معمولا به وسواسی گفته میشه که طول کشیده هستش، درمان خوب انجام نشده و در نتیجه علائم به نوعی رسوب کرده رو هم دیگه و به نوعی باعث میشه که درمانش هم یه ذره نه که حتما مثلا انجام نشه سخت‌تر بشه، که به نام یعنی وسواس‌های طول کشیده به نام وسواس‌های مزمن. گاهی وقتا هم چند وسواسی‌ها وقتی که باشن مثلا چند تا علامت با هم باشن، گاهی وقتا این درجه این که به سمت سخت‌تر درمان شدن برن بیشتر هستش، اینا هم اصطلاح به کار میره، ولی معمولا اصطلاح مزمن و حاد و اینا یکم قدیمی‌تر شده و به نام وسواس طول کشیده معروف است. ولی ناامید نشن، درمان‌های جدیدی داره میاد، هم درمان‌های دارویی هم غیر دارویی، ولی لازم استش میگن که لازم استش ادامه بدن. این استش که برای وسواس با یه مقداری من گفتم خدمتتون لازم هستش که خود فرد یعنی بدونه که درمانش ممکن استش که طولانی باشه و ادامه بده.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات خوب شما، از شما خداحافظی میکنیم، از شنوندگان عزیزم تشکر میکنیم بابت همراهیشان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت که فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو.
ویتامین D3 یکی از ویتامین های مورد نیاز بدن ماست که در جذب کلسیوم، در رشد استخوانی و در بسیاری موارد دیگه به ما کمک میکنه و یکی از ضروریات بدن ماست. اما از طرفی ویتامین D3 از جمله ویتامین هایی هست که در بدن تجمع میکنه و میتونه مسمومیت ویتامینی بده. بنابراین میزان مصرفی دقیق اون میبایستی که محاسبه بشه و به میزان نیاز ما برامون توصیه بشه و درست از ویتامین D3 استفاده بشه. یکی از بهترین راه‌های جذب ویتامین D3 استفاده از نور مستقیم آفتاب هست. اما اگر شیوه زندگی ما و محل زندگیمون طوری هست که کمتر آفتاب می‌بینیم، نیاز هست که مکمل ویتامین D3 رو از بیرون به صورت پرل‌های ویتامین D3 یا به صورت قرص‌های کلسیم همراه با ویتامین D3 دریافت بکنیم. در این صورت دقت بکنیم که در مکمل‌های دیگه‌ای که داریم استفاده می‌کنیم چه میزان ویتامین D3 داریم دریافت می‌کنیم و بعد چه میزان دیگه ویتامین D3 برای ما مورد نیاز هست، بر اساس اون تنظیم بکنیم و ویتامین D3 رو تهیه بکنیم. ویتامین D3 هم می‌تواند با بسیاری از داروهای گیاهی و شیمیایی تداخل داشته باشه. باور غلطی که ما داریم که داروهای گیاهی تداخل ندارند، باور نادرستیه. بسیاری موارد داروهای گیاهی که داریم استفاده می‌کنیم با داروهای شیمیاییمون می‌تونن تداخل داشته باشن. پس بنابراین هنگام دریافت مکمل‌ها، حتماً داروهای شیمیایی و گیاهی که داریم مصرف می‌کنیم، هر دو رو به داروساز اطلاع بدیم تا بتونه برای ما یه برنامه دارویی مناسب تنظیم بکنه. ویتامین D3 هم به صورت قطره هم به صورت پرل وجود داره، همراه با ویتامین A یا همراه با کلسیم هم تجویز میشه و بهتر هستش که بدون نظر پزشک خودسرانه ازش استفاده نکنیم.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در پی برقراری آتش بس میان رژیم صهیونیستی و لبنان، حزب الله لبنان طی بیانیه‌ای از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران و در صدر آن رهبر معظم انقلاب و تحرکات دیپلماتیک ایران تشکر کرد. در پی توقف حملات رژیم صهیونیستی، حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران و در صدر آن رهبر معظم انقلاب اسلامی و تحرکات دیپلماتیکی که با سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به بیروت آغاز شد، قدردانی و تشکر کرد. در بخش دیگری از این بیانیه، ضمن قدردانی از سفیر ایران در لبنان آمده است، جراحت سفیر ایران در لبنان در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و همچنین سفرهای شهید امیر عبداللهیان وزیر سابق امور خارجه را فراموش نمی‌کنیم و از حمایت‌های قوی فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپاسگزاریم. در همین پیوند فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام تبریک خود به دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از اهداف خود در جنگ علیه حزب الله حتی نزدیک هم نشد. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی در پیامی به شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان پیروزی بزرگ مقاومت اسلامی و سازمان سرفراز حزب الله را که با ناکام ساختن رژیم صهیونیستی در دستیابی به اهداف اهریمنی در جبهه شمالی سرزمین‌های اشغالی و تحمیل آتش بس و رژیم جعلی حاصل شد، با وای دولت و ملت شریف لبنان به ویژه رزمندگان غیور و دلاور حزب الله قهرمان تبریک و تهنیت گفت. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام خود تصریح کرد آتش بس در جبهه لبنان شکستی راهبردی و خفتبار برای رژیم صهیونیستی است که به هیچ یک از اهداف، آمال و آرزوهای شیطانی خود در جنگ علیه حزب الله حتی نزدیک هم نشد. در پیام سردار سلامی آمده است پذیرش آتش بس از سوی صهیونیست‌ها حاوی درس‌ها و عبرت‌هایی برای حامیان رژیم صهیونیستی است که تأکید می‌کند دوران زوال رژیم در حال سپری شدن است و آنها توان و توشه‌ای که بایستی برای مردمان و کشور خود هزینه می‌کردند در حمایت و همراهی با ظلم و جنایات جنگی صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین، غزه و لبنان تباه کردند. سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با درود بر روح بلند شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین و دیگر فرماندهان شهید حزب الله لبنان تأکید کرد سپاه پاسداران و ملت آگاه و دشمن شناس ایران حامی و پشتیبان مقاومت اسلامی فلسطین و لبنان هستند و در این راه مقدس از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نخواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران هم تأکید کرد حزب الله لبنان یک بار دیگر افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را فرو ریخت. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حساب خود در شبکه ایکس نوشت در طول یک سال گذشته نتانیاهو مالیات دهندگان آمریکایی را ده ها میلیارد دلار برای جنایات جنگی خود دوشید و از حمایت کامل نظامی و سیاسی آمریکا برخوردار شد. با این حال بعد از تلفات سنگین در جنوب لبنان مجبور شد برای آتش بس التماس کند. عراقچی تصریح کرد حزب الله یک بار دیگر افسانه شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را فرو ریخت و زمان آن رسیده است که صهیونیست‌ها به شکست در غزه هم اعتراف کنند. اما پس از اعلام آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، کشورهای مختلف جهان از پایان حمله و عقب نشینی رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان استقبال کردند. نجیب میقاتی صدر اعظم دولت امور پیشبرد لبنان با بیان اینکه کشورش در لحظات استثنایی به سر می‌برد که نیازمند احساس مسئولیت همگانی برای تکمیل ساختار مؤسسات قانونی است، تعهد دشمن صهیونیستی به قطعنامه آتش بس و عقب نشینی از اراضی تحت اشغال لبنان در جنوب این کشور را خواستار شد. آنالنا بویربوک وزیر امور خارجه آلمان هم با استقبال از توافق آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی آن را پرتو امیدی برای کل منطقه غرب آسیا دانست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه هم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از آتش بس به دست آمده میان اسرائیل و لبنان استقبال می کند. کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا هم با استقبال از برقراری آتش بس در لبنان ابراز امیدواری کرد این مسیر به راه حل سیاسی بلند مدت منتهی شود. استارمر همچنین بدون نام بردن از رژیم اسرائیل گفت بریتانیا و متحدانش تلاش می‌کنند چرخه خشونت را بشکنند تا صلحی باثبات در غرب آسیا حاکم شود. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه هم گفت مسکو با هر توافقی که امکان توقف چرخه خشونت را فراهم و بتواند خونریزی در لبنان را متوقف کند و مانع گسترش خشونت ها شود استقبال می کند. وزارت امور خارجه سوئیس هم با استقبال از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان اعلام کرد زمان پایان دادن به درد و رنج غیر نظامیان فرا رسیده است. سفیان القزاز سخنگوی رسمی وزارت خارجه اردن هم از برقراری آتش بس در لبنان استقبال و بر ادامه تلاش ها در عرصه بین الملل برای کمک به توقف تجاوز رژیم صهیونیستی در باریکه غزه و کرانه باختری رود اردن تاکید کرد. القزاز توقف تجاوزات رژیم نسل‌کش اسرائیل به باریکه غزه را اولین گام برای کاهش تنش های دانست که امنیت و صلح بین المللی را تهدید می کند. وزارت امور خارجه ترکیه هم با اعلام حمایت و استقبال از توافق آتش بس در لبنان اعلام کرد جامعه بین الملل باید اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا با آتش بس پایبند باشد و خسارات وارده به آن را جبران کند. دولت مصر از اجرای توافق آتش بس در لبنان استقبال و بار دیگر بر اهمیت رعایت حاکمیت لبنان و دخالت نکردن در امور داخلی این کشور تاکید کرد. ماو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز از تلاش ها برای کاهش تنش و دستیابی به صلح در منطقه غرب آسیا حمایت کرد. دستگاه دیپلماسی عراق با استقبال از برقراری آتش بس در لبنان پس از دو ماه جنگ افزایش تلاش های بین المللی برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش ها را خواستار شد و از جامعه جهانی خواست برای توقف کشتارها و حملات ضد فلسطینی ها در باریکه غزه اقداماتی فوری و جدی اتخاذ کند. کمیته های مقاومت فلسطین هم در بیانیه‌ای با تاکید بر استقامت مقاومت اسلامی در لبنان که رژیم صهیونیستی را وادار به پذیرش آتش بس کرد از نقش بزرگ جهاد مقاومت اسلامی در لبنان برای پشتیبانی از باریکه غزه و مقاومت فلسطین از زمان آغاز نبرد طوفان الاقصا است قدردانی کرد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
والی تخار در مراسم معارفه معاون جدیدش بر ضرورت اطاعت پذیری شهروندان از حاکمان تاکید کرد. مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار در مراسم معرفی مولوی محمد نادر حقجو به عنوان معاون خود گفت اطاعت پذیری در روند حکومت داری یکی از کلیدی ترین موارد با شمار می روند و اگر این امر تحقق نیابد ریشه یک نظام آسیب می بیند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم سمیه خاوری شنونده باشید.
مولوی محمد نادر حقجو به عنوان معاون والی تخار معرفی و رسماً به کارش آغاز نمود. مسئولان محلی تخار در جریان معرفی معاون جدید والی این ولایت تاکید بر اطاعت پذیری نموده می گویند حکومت کنونی مدافع حقوق شهروندان و پاسدار ارزش‌های اسلامی است و باید همه برای تحقق آن و داشتن یک نظام پاسخگو صادقانه کار نمایند. مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار در این برنامه میگوید اطاعت پذیری در روند حکومت داری یکی از کلیدی ترین موارد به شمار می رود و اگر این امر تحقق نیابد ریشه یک نظام آسیب می نگرد. آقای امینزاده والی تخار از مسئولین محلی این ولایت می خواهد با صداقت و امانتداری کار نمایند.
اطاعت چیزی هست که از میان مسلمان ها تعصبات قومی را دور میکنه، تعصبات زبانی را دور میکنه، تعصبات وطنی را دور میکنه و تعصبات سمتی و منطقه‌ای را از دور میکنه و اطاعت چیزی هست که در خیر مسلمان هاست و هر زمانی که مسلمان ها که در مقابل امیرشان که قیام کردن شر از او به صدها سال دوام کرده، ما مجاهدین، ما مسلمان ها باید نظریه اطاعت، نظریه فرمان برداری از یک نظام اسلامی را این در خود راسخ و مستحکم کنیم.
مولوی محمد نادر حقجو در جریان معرفیش به عنوان معاون جدید والی تخار میگوید از هیچ نوع تلاش در راستای خدمتگذاری برای مردم و تحقق یک نظام کاملا اسلامی دریغ نمی ورزد. او ماموریت را در نظام کنونی باری سنگین خوانده از سایر مسئولین محلی تخار و مردم این ولایت می خواهد که برای پیش بردی این مسئولیت او را همراهی کنند.
انشاءالله ما اطمینان میتم برای مجاهدین ولایت تخار کدام خدماتی که از دست من میاد انشاءالله او را ما درغ نمیکنم و شما هم در همه امورات به همراه ما همکار باشین.
در همین حال برخی از مسئولان ملکی و نظامی و نیز باشندگان تخار تغییر و تبدیل را در نظام یک اصل دانسته از معاون جدید والی این ولایت میخواهند که برای خدمتگزاری به مردم تلاش جدی به خرج بدهد.
امروز به حسب لزوم دید رهبری امارت اسلامی، مقام عالی امارت اسلامی، امروز در اینجا من حیث معاون ولایت تخار گماشته شدن. امیدوار هستیم از الله سبحانه و تعالی استدامند هستم که خدمات مزید ازشان بگیره، تمام زحمت ها و خدمت هایشان را به درگاهش بپذیره و قبول بکنم.
مولوی محمد نادر حقجو پیش از این به عنوان معاون والی در ولایت سرپل کار میکرد که تازه به جای ملا خال محمد حقانی به عنوان معاون والی تخار گماشته شده است. تا یک ماه اخیر این دومین تغییر کلیدی در تخار میباشد. پیش از این جان محمد حمزه از سمت فرماندهی پلیس این ولایت همچنان برکنار و چهره تازه از قندهار جای او به عنوان فرمانده پلیس این ولایت تعیین شده بود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
کار ساختمانی و فراهم آوری تجهیزات طبی بخش های تشخیصی شفاخانه های انتانی و افغان ژاپن در کابل آغاز شد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
کار ساخت دو مرکز تشخیصی در بیمارستان‌های انتونی و افغان ژاپن در کابل با هزینه نزدیک به 100 میلیون افغانی طی برنامه آغاز شد. نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در این برنامه گفت که با تکمیل شدن این دو پروژه زمینه تداوی بهتر در داخل کشور فراهم می‌شود و نیز از رفتن مریضان به بیرون از کشور جلوگیری خواهد شد.
استاد اوکران هوادوال در سفرون نقلش او علاج معالجه به داخل ده هواد کی معیاری وشی لازمونگا د مرتوبونو ندا بدیم کار روان کړی دی او ان شاء الله تاسو به شاهدان اوسئ.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم در این برنامه گفت که کار این دو پروژه به همکاری مالی سازمان جهانی صحت و کشور ژاپن تا 3 ماه دیگر را تکمیل خواهد شد.
نن چې کومو د دوو پروژو افتتاح وشوله، یو د کابل په افغان ژاپن روغتون کې ده، دغه تر څنګه دویم چې موږ په کوم ځای کې موقعیت لرو دلته موجود یو، دا د کابل انټرنی روغتون ده او په دغه انټرنی روغتون کې به همیشل دغه څنګه فعالېږي. البته دواړه تعمیرونه چې دي تشخیصیه تعمیرونه دي، په دغه کې به موږ 2 سیټي سکین لرو، همدارنګه د ډاپلر ماشینونه هم دي، ځین نور چې تشخیصیه اړین وسایل دي هغه هم انشاءالله اخیستل کېږي.
وحدت الکوزای رئیس طب معالجوي وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز در این برنامه گفت که این دو مرکز تشخیصی با حمایت مالی سازمان جهانی صحت با ماشینری های صحی پیشرفته تجهیز می شود.
بزرگون افغانه بیرون شخصی سکتر که مصرفی تر دیر حد به حل شد و طول دست یو سیستم با تجوروی انشالله چه طول دولتی رو بطولونو آقا مریضان چه سیتسکین تزورت لری هم دی روختونونو تراشی و خل آقا دست سیتسکین مهینات هم دلتا انجام کرد.
مقامات وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این برنامه همچنان گفتند که روند ساخت بیمارستان‌ها در سطح ولایات و ولسوالی‌های کشور جریان دارد و این روند دسترسی شهروندان به خدمات درمانی را افزایش خواهد داد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، تشکر که با ما بودید و تا این لحظه نشرات رادیو دری را دنبال می کردید. در خدمتتان هستیم همچنان از نشرات رادیو دری و با پاس قدردانی از شما دوستان عزیز یک آهنگ تقدیمتان می کنیم با صدای خواننده خوب ایرانی علی زنده وکیلی.
ای که رفته با خود دلی شکسته باری، این چنین به توفان تن مرا سپاردی، ای که مهر باطن زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من. ای خدا چگونه باورم شد آن که روزگاری پناه یاورم شد، سایش نماند همیشه بر سر من، زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من، زیر لب بخنده به مرگ و پرپر من. رفتی و ندیدی که بی تو شکست بال و خسته، چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. Thank you. شکست بال و خستم، رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم، رفتی و نهادی چه آسان دل مرا به زیر پا، رفتی و خیالت زمانی نمی کند مرا رها، ای به دل آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نه
اوقاتتان خوش دوستان عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روح پدر قسمت دوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز همراه، در قسمت قبلی داستان روح پدر شنیدید که انجی به سراغ دوست قدیمی خودش لورا میره و از او میخواد که با او کمک کنه. انجی به او میگه که مدتی میشه روح پدرش به خانه میآید و فقط بگوی که کوشش داره با او چیزی بگوید. این مسئله باعث شده که انجی پریشان شود و زندگیش از حالت طبیعی خودش خارج شود. شوی انجی مارتین پیشنهاد میده که انجی و یک دکتر عقلی عصبی مراجعه کنه، اما انجی از چیزایی که در خانه دیده مطمئن است و این اتفاقات هم زمانی میفته که او در خانه تنها باشه. لورا احساس میکنه کسی داره انجی را عذاب میده و از همین خاطر به انجی اطمینان میده که به او کمک خواهد کرد. حالا با ما همراه باشین و ادامه ماجرا را بشنوین.
بسیار خوش آمدی عزیزم. میبخشی من کمک سردرد هستم.
چرا؟ چی شدم؟
آخه مارتین مرا برد پیش دکتر عقلی و عصبی. درست زمانی که میخواستیم بریم دکتر، من دوباره روح پدرم دیدم. شروع کردم به چیغ زدن. مارتین رفته بود که موتر چالان کنه، آمد بالا و بلا فاصله رفتیم دکتر.
بله، وقتی آمدم دیدم روی زمین افتاده و چیغ میزنه.
دکترم بر من دوانش دکت. از وقت تابلت دکتر خوردم سردرد شدم.
به هر حال عزیزم، این تابلت ها عوارضم دارن، اما خودت دیدی که دکتر چی گفت. چند روز که بخوری عادت میکنی، دیگه سردردم نمیشی.
باور که قسم سرم دور میخوره که نگو.
گفتم از عوارض همون تابلت هاست عزیزم.
میشه ببینم چی تابلتی دکتر برداشته کردن؟
خب چی شده مگم؟ خودت دکتر هستی لورا؟ چطور؟
نه دکتر نیستم، اما دواها رو تا حدی میشناسم.
خب دواها دخانی بالاست. حالا میارم باز برتان که سیل کنن. دیر نمیشه، پسانتر برتان میارم. خب
بسیار خب، ما مجله‌ای ندارم. آمدم که همه چیز بررسی کنم.
بررسی کنی؟ چی رو بررسی کنی؟
بله عزیزم، من برش گفتم. آخه لورا دوست دوران مکتب ماست.
خب او درست.
دختر بسیار باهوشی هم است. میتونه به ما و خودت کمک کنه.
یک لحظه، متوجه نمیشم. چی کمکی؟ ما احتیاج به کمک نداریم انجی.
همین مسئله روح و تو چیزا دیگه.
خب راستش انجی کمی دچار توهم شده که حتما با این تابلت ها حل میشه. نمیفهم چرا باید این مسئله را به خودت بگویی، شما را به زحمت پرته.
مارتین گفتم که لورا دوست بسیار صمیمی است.
انجی احتیاج به این چیزا نیست، همه چیز جور میشه.
به هر حال من خودم اصرار دارم که در کنار انجی باشم، مشکلی که نیست. ها رفتارهای مارتین شوهر انجی قسمی بود که ما به خود او شک کردم، چرا که مارتین سالها پیش عاشق نلی بود، اما ما فکر میکنم به خاطر پیسه و خانه انجی به سمت او آمد و همراهش ازدواج کرد. از همین خاطر به سراغ پلیس شار آمر جانسون رفتم که از دوستای قدیمی پدرم بود.
چی شده که به یاد کاکای پیرت افتادی؟
من خو همیشه به یاد شما هستم کاکا جان. یادم از وقتی پدرم از دنیا رفت، شما خیلی به من محبت کردین.
خدا رحمت کنه پدرت.
تشکر.
مرد خوبی بود، یکی از بهترین دوستایی که داشتم.
کاکا جان، من برای که با خودتان مشورت کنم آمدم. یک مسئله هست که ذهن من خیلی مصروف کردم.
چی مسئله دخترم؟
یکی از دوستای ما ادعا میکنه که روح پدر خودم میبینه، که میای خانهش و فقط بگویی که میخوای یک چیزی براش بگویه.
او خدای من لورا، میدونی که من از چتیات هیچ خوشم نمیایه.
مسئله اینجاست کاکا جان که من احساس میکنم شوهرش داره این کارو میکنه.
چرا باید این کارو بکنه؟ چه انگیزه ای داره؟
در مورد انگیزش مطمئن نیستم، اما خب احساس میکنم قسمی رفتار میکنه که یک زن دیوانه به نظر برسه. میدونین که انجی بسیار پیسه‌دار است و بعد از اینکه پدرش ناپدید شد تمام ثروت پدرش با او رسیده. حالا میخواد شوهرش کاری کنه که دیگرها فکر کنن که او دیوانه شده و این ثروت در آخر به کی میرسه؟
شوهرش دیگه.
بله درست است. وقتی زنشو دیوانه بکشه میتونه در اموال و ثروت او دخالت کنه و هر کاری که دلش شد انجام بده، یا اصلا تمام مال و ثروتش به نام خودش کنه.
لورا، تو از امور زگی خوش داشتی پلیس شوی و با کار آگاه بودن علاقه داشتی.
کاکا جان، چیزی که من براتون گفتم کاملا واقعی بود.
نمیدونم چی بگویم، ما تهدید جدی دریافت نکردیم. خودت هم باید با مدرک و سند گپ بزنی.
بسیار خوب، من حتما مدرک پیدا میکنم، حتما.
لورا، تشکر که مسئله را با ما در میان ماندی. هر چیزی که به دست آوردی، هر مدرکی، با ما در جریان بان.
حتما همین کارو میکنم. سلام مارتین.
سلام.
خدمتکارتون خانه نیست که خودت آمدی دروازه رو باز کردی؟
میخواستم بیرون برایم.
بسیار خوب، انجی که خانه است ها؟
حالش خوب نیست، خو کده.
خو کده؟ حالا خوب وقت خو نیست.
خب این روزا هیچ حال خوبی نداره، دچار حمله عصبی میشه، دوایش خورد و خو کد.
حمله عصبی چی است دیگه؟ یعنی چی؟
نمیفهمم، گفت روح پدرم آمده. من برش گفتم چیزی نمیبینم، اما اصرار میکرد پدرش هم میبینه. توهمش بیشتر شده میره متاسفانه.
میشه که برم داخل ببینمش؟
گفتم برتون دیگه نو خو کده، داره استراحت میکنه دیگه.
بیدارش نمیکنم، فقط یک لحظه میبینمش و بس میرم خانه.
گفتم خو است، نوام خو رفته، بان استراحت کنم.
مارتین، من مزاحم استراحتش نمیشم.
خدای من، خودت دیگه چقدر شلستی لورو. چی بگم، بسیار خوب، برو داخل، من میرم بیرون کار دارم. خب
برو، تشکر.
مثل دفعه سابق، اما این دفعه مارتین هم خانه بود.
خب
اما مارتین میگفت که متوجه هیچ چیز نشده، میگفت که من چیز رو نمیبینم، اما من میدیدم که کتابای پدرم روی زمین میفته و از بالا صدای آهنگ بلند میشه.
آرام باش عزیزم، من خودم به همه چیز رسیدگی میکنم.
تو فکر میکنی که من دیوانه شدم لورا؟
البته که نی. یک چیز دیگه، بهتر است دیگه تابلت نخوری. خب
میفهمی لورا، از وقتی تابلیتا را خوردم یک بند خواب استم، بی حال استم. گاهیم احساس میکنم که تمام چیزای خانه در دور سر مرکت میکنن، میچرخن.
درست است، از همین خاطر میگم که خوردن تابلیتا را متوقف کو. نیازی نیست که به مارتینم چیزی بگویی، من فکر کنه که تو دوایی تمیخوری.
چرا لورا، مگم تو چیزی فهمیدی؟
هنوز برگفتنش زود است. حالا میخوایم که خوب خانه را بپالم. خب
پشتی چی میگردی لورا؟
هر چیزی که مربوط به روح باشه.
من باور کنم متوجه نمیشم، گنگس شدم.
بخه عزیزم بخه، باید پیانو و کتابخانه پدرت به من نشان بدی، برام بگو که کدام کتابا روی زمین مفتن. خب
بسیار خوب، بیا بریم از این طرف. بیا
خانه را خوب وارسی کردم، شکم تبدیل به یقین شد. معلوم بود که در خانه کسی بوده و کاری میکرده که انجی را بترسانه و انجی فکر کنه که روح وارد خانه شده. حتی خدمتکارا هم خانه نبودن و مارتین اونا را مرخص کرده بوده و دنبال کاری بیرون از خانه روان کرده بوده. باید خیلی زود تمام اینا را به عامر جانسون گزارش میدادم.
خب لورا، چه مدرکی داری؟
براتون گفتم که رفتار مارتین بسیار مشکوک است. یه اولین بار است که انجی روح پدر خدا میبینه که مارتین هم خانه است، اما مارتین ادعا میکنه که هیچی ندیده.
این مسئله پیچیده تر شده میره.
بله دقیقا.
اجازه بده که من تلفن جواب بدم. بله، مهربانی کنین. چی؟ خانم انجی؟ که یه اتفاق افتاده؟ بسیار خوب، اینالی با تیم ویژه حاضر میشیم.
چی گپ شده؟
باید عجله کنیم، مارتین شوهر انجی بود.
خوب.
گفت که انجی از خانه خارج شده در حالی که فریاد میزده به طرف دریاچه رفته.
خدای من، یعنی ممکن است که اتفاق بعدی براش افتاده باشه؟
اینالی با تیم ویژه خبر میتونم که باید زودتر خودم ما برسانیم. بریم.
بریم.
Thank you.
دوستان عزیز، ادامه ماجرا را در برنامه فردا تقدیم شما خواهیم کرد.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده ی برنامه ی رسم خوبان باشید با مدت 20 دقیقه.
رسم خوبان. به نام خداوند مهربان. دوستان عزیز و همراهان گرامی، سلام بر شما با یکی دیگر از برنامه‌های رسمی خوبان از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما هستیم. در مورد انواع فوبیاهای خاص صحبت خواهیم کرد که از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید. همانطور که در برنامه‌های گذشته گفتیم، فوبیا ترسی غیرواقعی از یک موقعیت، شی، حیوان، شخص و یا انجام یک فعالیت است که در طی آن فرد دچار ترسی بیش از اندازه شده و ممکن است دچار حملات عصبی و اختلالات اضطرابی شود. این مسئله می‌تواند در شرایط گوناگون مشکلات بسیاری را برای فرد به وجود آورد و فرد را پریشان و مضطرب کند. فوبیا می تواند سبک و شرایط زندگی افراد را تغییر داده و کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا که این ترس می تواند در همه شرایط بروز کند و فرد را دچار مشکل بسازد. چیزی که شاید دانستن آن عجیب به نظر بیاید این است که افراد مبتلا به فوبیا اغلب در بخش‌های دیگر زندگی خود مشکل ندارند، اما در هنگام مواجهه با ترس خود دچار مشکلاتی می شوند. فهرست ثابت و رسمی از انواع فوبیا جدا از آنچه در نسخه راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی ذکر شده است وجود ندارد. بنابراین پزشکان و محققان در صورت نیاز نامی برای آنها ایجاد می‌کنند. فوبیاهای متعدد و عجیبی وجود دارند که ممکن است دانستن آنها برایتان تازگی داشته باشد. به طور کلی مطالعه انواع فوبیای خاص یک فرایند پیچیده است، چرا که اکثر مردم برای ترس‌هایشان به دنبال درمان نیستند، بنابراین تا حد زیادی گزارش نمی‌شود. انواع فوبیا بر اساس تجربیات فرهنگی، جنسیت، و از سن نیز متفاوت است. جالب است بدانید که حداقل 100 نوع فوبیای خاص وجود دارد. مؤسسه روانپزشکی آمریکا APA 3 نوع فوبیای اجتماعی، آگوروفوبیا یا برزن هراسی و فوبیای خاص را معرفی کرده است. با فوبیای اجتماعی و آگوروفوبیا در برنامه‌های گذشته آشنا شدیم. در ادامه به برخی از معروف‌ترین انواع فوبیاهای خاص می‌پردازیم. در گلوسوفوبیا یا ترس از سخنرانی عمومی، فرد نسبت به انجام سخنرانی در حضور جمع فوبیا دارد و از این که در مقابل افراد زیادی صحبت کند احساس ترس می کند. این افراد حتی زمانی که تصور انجام این کار را می کنند دچار استرس و لرزش بدنی می شوند. افرادی که درگیر اختلال آکروفوبیا یا ترس از ارتفاع هستند، از قرارگیری در ارتفاع مانند روی پل یا پشت بام و غیره دچار نوعی ترس و وحشت می شوند. گاهی ممکن است در مواجهه با این شرایط فرد از هوش برود. در آکروفوبیا فرد از قرارگیری در هواپیما یا هلیکوپتر به شدت می ترسد و اصلا قادر به سفر با این وسایل نیست. در نوع هراس از دندان پزشکی یا دنتوفوبیا، فرد نسبت به مراجعه به دندان پزشکی ترس دارد. این نوع ترس برای سلامت و بهداشت دهان بسیار مضر است. افراد زیادی نسبت به مشاهده خون ترس دارند که به این نوع ترس هموفوبیا یا خون هراسی می گویند. این ترس سبب می شود در هنگام خونریزی یا گرفتن آزمایش خون، فرد دچار افت فشار یا حتی بیهوشی شود. در نیکتوفوبیا یا هراس از تاریکی، معمولاً افراد نسبت به تاریکی دچار ترس می شوند. این ترس بیشتر در کودکان دیده می شود، اما اگر در کودکی نسبت به درمان آن اقدامی نشود، ممکن است تا بزرگسالی نیز ادامه یابد. کلاستروفوبیا به ترس از فضاهای بسته یا تنگ اطلاق می شود. در کلاستروفوبیای شدید، فرد از سوار شدن به موتر یا اتومبیل یا آسانسور یا لیفت می ترسد که می تواند بسیار ناتوان کننده باشد. به ترس شدید یا غیر منطقی از ابتلا به بیماری، نوسوفوبیا یا فوبیای ترس از بیماری گفته می شود. وقتی شرایط جدی بهداشتی در جوامع گسترش پیدا می کند، مانند آنچه در طول پاندمی ها از جمله شیوع کرونا بر جهان حاکم شد، احساس اضطراب طبیعی به نظر می رسد. اما برای افراد مبتلا به فوبیای ترس از بیماری، این اضطراب می تواند طاقت فرسا بوده و زندگی روزمره آنها را دچار اختلال کند. به نظر می رسد کسانی که سابقه ابتلای خانوادگی به برخی از بیماری ها را دارند، بیشتر به چنین فوبیایی دچار می شوند. ترس از رانندگی با موتر یا اتومبیل که به آن آماکسوفوبیا می گویند، نوعی هراس است که منجر به ترس مداوم و شدید از رانندگی یا سوار شدن به اتومبیل یا موتر برای فرد ایجاد می شود. برخی افراد به طور کلی از رانندگی با اتومبیل وحشت دارند، اما برخی دیگر فقط در شرایط خاص مثل رانندگی در شب، تونل، روی پل، با سرعت زیاد یا تغییر مسیر میترسند. صرف نظر از این فوبیا، افراد زیادی از رانندگی وحشت دارند چون امکان بروز اتفاقات خطرناک در آن زیاد است. بعضی از مبتلایان به این فوبیا در واقع از بروز پنیکتک در حین رانندگی یا درایوینگ وحشت دارند. این مسئله ممکن است باعث شود که آنها رانندگی را برای همیشه کنار بگذارند. فوبیای ازدواج و تعهد یا گاموفوبیا نوعی دیگر از ترس است که میتواند زندگی فرد را تغییر داده و یا منجر به اضطراب و حمله هراس شود. برخلاف بسیاری از انواع فوبیا که تحقیقات زیادی بر روی آنها انجام شده، این فوبیا هنوز تا حدودی ناشناخته باقی مانده است. بعضی افراد نیز از خفه شدن در زمان غذا خوردن واهمه دارند. به این بیماری فوبیای بلع یا فاگوفوبیا گفته می شود. در بعضی موارد این هراس به حدی شدید است که حتی فرد از تصور بلعیدن هر چیزی دچار وحشت می شود. اما نوع دیگری از ترس وجود دارد که با آن فوبیای مرگ یا ناتوفوبیا گفته می شود. این نوع فوبیا یکی از آزاردهنده ترین انواع هراس هاست که می تواند بر کیفیت زندگی افراد تأثیرات منفی زیادی داشته باشد. این ترس گاهی از خود مرگ نیست و بیشتر به ناشناخته بودن دنیای پس از مرگ، نگرانی درباره اطرافیان و غیره مرتبط است. اما همه افراد درباره مرگ خود نگران نیستند. بسیاری از افراد با ترس ناشی از مرگ یا از دست دادن عزیزان خود دست و پنجه نرم می کنند. این فوبیا بسیار آزاردهنده است و می تواند با ایجاد یک نگرانی و وسواسی نسبت به مرگ عزیزان بهترین و شادترین لحظات زندگی را به کابوسی وحشتناک تبدیل کند. این فوبیاها به همراه تعداد زیاد دیگری از فوبیاها مانند ترس از سوزن یا پیچکاری یا تزریق، ترس از خاک و میکروب، ترس از رعد و برق، ترس از دلقک، ترس از عنکبوت، سگ، مار و سایر حیوانات، خزندگان و حشرات و غیره بسیار آزاردهنده هستند و چه بهتر که در کودکی تشخیص داده شده و درمان شوند. ترس های کودک در سالهای ابتدایی و اواسط کودکی به دلیل مرحله رشد شناختی عینی مثل ترس از حیوانات یا ارتفاع از نوع ترس های خاص هستند. با افزایش سن و رسیدن کودک به مرحله رشد شناختی انتزاعی، ترس هایی مثل نگرانی از قضاوت دیگران، ترس از شکست و غیره او را درگیر خواهد کرد. زمانی که این ترس ها حالتی مزمن پیدا کنند و آزاردهنده شوند، ممکن است به تدریج تبدیل به فوبیا شده و در تمام طول زندگی فرد ادامه پیدا کند. وقتی یک کودک به فوبیای خاص دچار است، تلاش می کند تا از روبرو شدن با آن محرک خاص اجتناب کند. در صورت مواجه شدن با چنین محرک هایی هم احتمالاً نشانه هایی مثل تپش قلب، تنگی نفس، گیجی و غیره را تجربه خواهد کرد. کودکان مبتلا به انواع فوبیا بیشتر از دیگران در معرض سایر مشکلات روانشناختی مثل اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال کم توجهی،